دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 23 اسفند ماه 1398 جمعه، یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. جمعه ای که همچنان بحران کرونا دست از سر شهروندان ایرانی در داخل ایران بر نداشته، جمعه ای که داره نزدیک میشه به آغاز سال 9399 خورشیدی. اما اونطور که مشخصه، وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران گفته سفر در بهار 99 فاجعه ملی است با توجه به شرایطی که پیش اومده. از شما دعوت میکنم که در این مجله نیمروزی ما رو تنها نگذارید. در این جمعه‌ای که قطعاً پای گیرنده هاتون نشستید، در جمع خانواده یا در هر جای دیگه‌ای که به سر میبرید، تا شنونده آخرین خبرها باشید که ما برای شما تدارک دیدیم در این مجله نیمروزی. و قطعاً این مجله برکنار از مسئله کرونا و بحران کرونا هم نخواهد بود. بگذارید بریم سراغ خبرها. روزبه بلهری در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. محمد رضا نجفی نماینده تهران در مجلس با انتقاد از باز بودن اداره ها به رغم گسترش ویروس کرونا گفت به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک شده ایم. این نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از سیاست عادی نمایی که از سوی حاکمیت درباره بیماری کرونا دنبال می شود هشدار داد زبانه های این بحران شعله ورتر شده است و ساعات طلایی مهاران از دست می رود. او با انتقاد از عدم شفافیت دولت در بیان واقعیت بحران به مردم، آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را غیر واقعی و غیر قابل اعتماد عنوان کرد. وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد بیش از 10,000 تن در ایران به کرونا مبتلا شدند که از این میان 429 تن جان خود را از دست دادند. اما گزارش‌ها و آمار غیر رسمی حاکی از ابتلا و قربانی شدن تعداد بیشتری از مردم در اثر ابتلا به کرونا است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای کمک به ایران به منظور مقابله با کرونا گفت نیازی به پزشک آمریکایی نداریم. دونالد ترامپ اخیراً در واکنش به گسترش سریع ویروس کرونا در ایران با بیان اینکه آمریکا بهترین پزشکان دنیا را در اختیار دارد به ایران پیشنهاد کمک داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتر خود در پاسخ به این سخنان گفت ایران بهترین، کارآمدترین و شجاع‌ترین کادر درمانی جهان را دارد. تاکنون بیش از 12 تن از کادر درمانی و پزشکی ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران شامگاه پنجشنبه خواستار لغو مراسم چهارشنبه سوری در کشور به دلیل گسترش ویروس کرونا شد.
واپس این هفته که از شنبه شروع میشه، برخی از فعالیت های مثل چهارشنبه سوری، مثل بحث حضور در مزار و در بهسرها، اینا به طور طبیعی همین ها با تعطیل بشه. اینا میتونه هر کدوم عامل گسترش این بیماری در هفته واپسین سال بشه.
آقای زالی همچنین بر لزوم کاهش فعالیت اداره‌ها و مراکز مختلف در هفته پایانی سال تأکید کرد. به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونا، مراکز غیر ضروری همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و هیچ مداخله‌ای برای تعطیلی آنها از سوی مسئولان صورت نگرفته است. وی بار دیگر خواستار کاهش حضور مردم در سطح شهر تهران شد و گفت این بیماری می‌تواند به زودی در تهران رو به گسترش بگذارد. استان تهران همراه با استان‌های قم، مرکزی و گیلان مناطق شیوع ویروس کرونا در ایران به شمار می آیند. 4 زندانی سیاسی در زندان اوین در بیانیه ضمن انتقاد از آنچه سهل انگاری و پنهانکاری حکومت در قبال شیوع ویروس کرونا نامیدند، از ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی انتقاد کردند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به محیط بسته و استفاده مشترک زندانیان از سرویس‌های بهداشتی زندان و حداقل امکانات بهداشتی موجود در زندان‌ها نسبت به آنچه بروز فاجعه‌ای دهشتناک در زندان‌ها نامیدند، هشدار دادند. گفته امضا کنندگان بیانیه، خطرات ناشی از تعلل و مانع تراشی در فرستادن زندانیان به مرخصی بر عهده دو دستگاه اجرایی و قضایی و حاکمیت کشور است. این بیانیه به امضای مجید آذرپی، امیر سالار داوودی، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم‌زاده رسیده است. یکی از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته بود 70 هزار زندانی به مرخصی فرستاده شدند. با این حال هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی یا فعالان اجتماعی و حقوق بشر در زندان هستند. محمد
سپاسگزارم از روزبک خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این جمعه 23 اسفند ماه محمد زرقامی هستم و صفحه اول رو بگذارید که با هم ورق بزنیم. از آخرین های کرونا برای شما خواهیم گفت. نظریه آیت الله خامنه ای، جنگ بیولوژیکی در برابر نظریه وزیر خارجه آمریکا، دفاع بیولوژیکی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به کرونا و ورزش، به ویژه کرونا و حضورش در مستطیل سبز. از نظرهای شما هم غافل نخواهیم بود. آخرین تحولات عراق رو هم پی میگیریم. امیدوارم بتونیم همسفران خوبی در این جمعه برای همدیگه باشیم. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این جمعه ای که همچنان خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران به روایت شاهدان عینی خالی از شهروندان هستش و شهروندان تلاش میکنند که برای اینکه از بحران کرونا در امان بمونند بیشتر وقتشون رو در منزل سپری کنند. خب وقت خوبی هم هست برای اینکه همسفر رادیو فردا باشید و شنونده این مجله نیمروزی. اجازه بدید بریم به آخرین اخباری سر بزنیم که در خصوص کرونا منتشر شده. آخرین اظهار نظرها، خب یکی از این اظهار نظرها اظهار نظری بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت و آقای خامنه ای در نامه‌ای که به محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشته از احتمال حمله بیولوژیکی به ایران سخن گفته و همین مسئله واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو هم در بر داشته. همراه میشیم با سیاوش سعادتیان همکار ما که از طریق خط تلفن با ماست تا بیشتر در این باره بشنویم. سیاوش بهت سلام میکنم. بد نیست بپردازیم به صحبتهایی که از آقای خامنه ای منتشر شده در قالب یک نامه‌ای که به محمد حسین باقری نوشته و در اون در خصوص کاری که نیروهای مسلح میتونن در این شرایط انجام بدن صحبت کرده، اما نکته مهمتری در نامه آقای خامنه ای نهفته است.
سلام به تو محمد و همچنین شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که اشاره کردی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که به محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشته خواستار آمادگی نیروهای مسلح برای اونچه که به گفته ایشون دفاع بیولوژیک خوانده شده. آقای خامنه ای در این نامه احتمال داده که به ایران حمله بیولوژیکی شده. علی خامنه ای ادعا کرده که قرائنی درباره حمله بیولوژیک وجود داره و از نیروهای مسلح خواسته که رزمایش دفاع بیولوژیک برگزار کنند. همونطور که میدونیم آقای خامنه ای تنها مقام جمهوری اسلامی نیستش که این اظهار نظر رو انجام داده. بیشتر هم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته بود که ویروس کرونا شاید به گفته او محصول تهاجم بیولوژیک آمریکا باشه. البته محمد، نه آیت الله خامنه ای و نه حسین سلامی شواهدی در این زمینه ارائه نکردند و این ادعاها در حالی است که بیش از 100 کشور جهان درگیر ویروس کرونا هستند و بنابر گزارش ها ایتالیا هم مانند ایران در شرایط اضطراری به سر میبره و با موارد زیادی از ابتلا به ویروس کرونا مواجهه. در حالی که آیت الله خامنه ای این ادعا رو در مورد حمله بیولوژیک به ایران مطرح کرده، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا امروز در توییتی به ادعای جنگ بیولوژیک از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص رهبر ایران پاسخ داده و در حساب توییتریش نوشته که بهترین دفاع بیولوژیک گفتن حقیقت به مردم ایرانه. که چگونه ویروس کرونا از ووهان چین به ایران رسیده. آقای پومپئو در توییتر خودش نوشته که رهبر ایران به جای اینکه جلوی رفت و آمد پروازهای ماهان را به چین بگیره، افرادی را که علیه این موضوع صحبت کردند زندانی کرده. اشاره وزیر خارجه آمریکا به انجام پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به شهرهای مختلف چینه که در اوج شیوع ویروس کرونا در این کشور انجام شده.
به نکته خوبی اشاره کردی سیاوش، لازم به این هست که این رو هم اشاره بکنم که در خصوص صحبت‌های آقای خامنه‌ای و همچنین به صحبت‌های آقای سلامی هم اشاره کردی، اینها این حرفا رو زدن بدون شواهد، ولی اکنون ما شاهد این هستیم که در برخی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برخی از چهره‌های دانشگاهی رو آوردن که برای این نظریه محمل علمی جور کنن به نوعی و بگن که این میتونه اتفاق بیفته و حتی از شباهت چهره‌ای ایران ایرانی ها و ایتالیایی ها حرف میزنن، چون در ایتالیا هم مشاهد رشد و گسترش و شیوع ویروس کرونا بودیم. اما در خصوص مسئله هواپیمایی ماهان، بهرام پارسایی نماینده شیراز هم واکنش نشون داده و حتی گفته که سازمان هواپیمایی ایران متهم ردیف اوله و گفته وقتی مجلس شروع به کار بکنه قطعا این قضیه رو پیگیری خواهند کرد نماینده های مجلس شورای اسلامی. در این خصوص آقای پارسایی بیشتر به چه مسائلی پرداخته؟
محمد، همونطور که میدونی بحث تحقیق و تفحص از سازمان هواپیمایی ایران در مجلس وجود داره و بهرام پارسایی نماینده شیراز هم به همین مسئله اشاره کرده. این نماینده مجلس گفته که این سازمان هواپیمایی ایران مانع انجام پرواز به چین نشده و اجازه داده که پروازها به چین ادامه پیدا بکنه، اون هم در زمانی که چین کانون شیوع ویروس کرونا بوده. آقای پارسایی گفته که اتهام این افراد، منظورش افرادی که در هواپیمایی ماهان و همچنین سازمان هواپیمایی کشور هستند، از کسانی که ماسک و لوازم پزشکی احتکار میکنند حتی سنگین تره. پس از شیوع ویروس کرونا در چین، همونطور که میدونید دولت ایران در 11 بهمن ماه بود که اعلام کرد که پروازهای بین دو کشور، یعنی بین ایران و چین، متوقف شده، در صورتی که یافته های رادیو فردا نشون میده که شرکت هواپیمایی ماهان از 16 بهمن ماه همچنان به 4 شهر پکن، شانگهای، گوانجو و شنزن حداقل 55 پرواز به صورت رفت و برگشت داشته. در واکنش به انتقادها، اما سازمان هواپیمایی ایران 15 اسفند گفته بودش که پروازهای ماهان به چین تنها به دلیل آوردن وسایل پزشکی انجام شده. این در حالی است که آقای پارسایی نماینده شیراز در این خصوص در مورد این ادعا گفته که هواپیمایی ماهان هم به چین مسافر می برد و هم از چین مسافر می آورد و همچنین مسافران کشورهای دیگر رو هم جابجا می کرد. آقای پارسایی در ادامه خواستار ورود قوه قضاییه شده و گفته که اگر مجلس نتونه به تحقیق و تفحص در این زمینه ادامه بده و جلساتش برگزار بشه، قوه قضاییه باید به این مسئله ورود بکنه و با خاطیان انجام پرواز به چین برخورد کنه.
بله، سپاسگزارم سیاوش که ما رو همراهی میکردی از طریق خط تلفن، چون فرصتمون زیاد نیست به مسائل دیگه نمیرسیم، اما در بخش‌های بعدی قطعا با تو همراه خواهیم بود. باز هم به همین مسئله کرونا بپردازیم. همراه می‌خوایم بشیم با دکتر کامران عیازی در ترکیه تا به این قضیه بیشتر نگاه بکنیم که به چه صورت است. آقای عیازی، بهتون سلام می‌کنم. بد نیست که نگاهی بندازیم الان این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو، حتما شما هم دیدید که گفتند که مسئله جنگ بیولوژیکی در میون هست و عنوان کردند که این نظریه میتونه وجود داشته باشه که به نوعی آمریکا داره جنگ بیولوژیکی با ایران رو آغاز میکنه از طریق ویروس کرونا. تا چه اندازه واقعا این نظریات میتونه محمل علمی داشته باشه با توجه به شواهدی که الان شاهدش هستیم و گستره‌ای که این بیماری در بر گرفته و الان سازمان بهداشت جهانی هم ازش به عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی داره نام میبره؟
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. اگر پرسش این است که تا چه اندازه این صحبت‌ها محمل علمی داره، به هیچ وجه صفر. یعنی این صحبت‌هایی که این جنگ بیولوژیک هست یا صحبت‌های مثل این، این برآمده از یک دیدگاه ایدئولوژیک هست که همه چیز رو در جمهوری اسلامی، هر مواجهه‌ای با جهان رو مواجهه جنگی میدونه، چه از نظر اقتصادش باشه، چه از نظر فرهنگش باشه و چه الان از نظر مسائل پزشکی و درمانی. این یه پدیده بیولوژیک هست که در تمام کشورهای جهان، اغلبشون، نه تمام کشورهای جهان، خیلی از کشورهای جهان گسترش پیدا کرده و کاملا حرف بیپایه و اساسی هست از نظر علمی.
آقای عیازی، وقتی شما نگاه میکنید به وضعیتی که الان در ایران حاکم هست، با توجه به هشدارهایی که داره داده میشه از طرف مقامهای رسمی، ما شاهد این هستیم که همچنان این ویروس داره گسترش پیدا میکنه. همین امروز هم گفته میشه که اگر که جلوی این قضیه گرفته نشه، 70% حداقل در مورد پایتخت اگر بخوایم بگیم تهرانی ها میتونن که این ویروس رو بگیرن و میزان مرگ و میر هم به تبع بالا خواهد رفت. فکر میکنید چه چیزی کم بوده این میون که باعث شده که نشه جلوی شیوع ویروس رو به طور قاطع گرفت؟
ببینید، ما در این جور مسائل با دو تا دیدگاه متفاوت طرف هستیم. یک دیدگاه علمی و تکنیکی هست که از سوی متولیان این امر، مثلا در وزارت بهداشت، ارائه میشه، و یک دیدگاه امنیتی هست که در تمام موارد تفوق داره به دیدگاه‌های دیگه. حالا عرض کردم چه از نظر فرهنگی باشه، اقتصادی باشه یا هر چیز دیگه باشه، اون دیدگاه امنیتی فائق هست و مسلط هست.
یعنی شما قائل به این هستید که الان در موضوع کرونا هم جمهوری اسلامی با یه دیدگاه امنیتی داره به قضیه نگاه میکنه تا یه دیدگاه علمی؟
قطعا همینطوره. در لایه‌های مختلفش، ببینید، در وزارت بهداشت الان داره امکاناتی که و اقداماتی که از نظر استانداردهای بهداشتی و پروتکل‌های جهانی هست داره سعی میشه انجام بشه. ولیکن ببینید، ما اگر به نقطه شروع این قضیه برگردیم که مصادف میشد با راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات دوم اسفند، در اونجا متوجه میشیم که اون دیدگاه امنیتی بوده که در نهایت به بروز چنین فاجعه‌ای در این ابعاد کمک کرده. وگرنه اگر در همون روزهای اولیه که موارد اولیه کرونا تشخیص داده شد، اگر پنهانکاری و سرپوشگذاری نبود و اگر اقدامات تأمینی مناسبی در مورد کیس‌هایی که توی قم مشاهده شده بود و یا همونطوری که اشاره کردی در مورد پرواز هواپیمای ماهان، اگر اقدامات مناسب انجام می شد، که من احتمال می دم که از سوی مسئولین بهداشتی کشور همین هشدارها داده شده، ولی طبعا در نهادهایی مثل شورای امنیت ملی و بیت رهبری و اینها این مسئله دستور داده شده که سرپوش گذاشته بشه تا اون موارد سیاسی با مشکل مواجه نشه.
آقای دکتر عیازی، الان من شاهد این هستم که آقای مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی صحبت کردن در مورد قم، شما هم از قم نام بردید، و ایشون میگن که این مسئله‌ای که در مورد قم به وجود اومده، به گفته ایشون، تخریب چهره قم و عده‌ای به خاطر مخالفتی که با روحانیت و انقلاب اسلامی دارن انجامش میدن، و از طرفی گفتن اون چیزی که ایشون موافقش بوده این بوده که باید قم قرنطینه میشده، اما اینکه در مسئله قرنطینه نشدن قم وزارت بهداشت کمکاری کرده و یا موانعی در خود قم وجود داشته، معتقدن ایشون که باید این مسئله روشن بشه. شما فکر میکنید این هراس از قرنطینه چیه که همچنان وقتی صحبت میشه از محدودیت ما صحبت میکنیم نه قرنطینه؟
ببینید، این چون قم به هر حال یک جایگاهی در این نظام دینی داره و به عنوان قلب و مرکز شیعیان، خودشان اینطور فرض میکنن، شیعیان جهان هست، این که اعلام بشه رسما شیوع این بیماری از این قلب شیعیان جهان بوده، خب خیلی وجه خوشی برای یک حکومت دینی نداره. به همین دلیل اینا سعی داشتن که این موضوع رو انکار بکنن و سرپوش بگذارن، و خب طبیعتاً اعمال قرنطینه در قم چیزی نبود که بشه پنهان کرد در اخبار و این سوال برانگیز میشد که به چه دلیل این قرنطینه داره انجام میشه و سوالات بعدی. و حرفای آقای مطهری هم خب به نظر من در این حال داره تناقض هست، اینکه ایشون از یک سو موافق قرنطینه قم بوده و از یک سوی دیگه داره اتهام میزنه به اینکه این کار سیاه نمایی بوده. خب این دوتا حرف متناقض هم دیگه است و من نمیتونم تحلیلی در موردش داشته باشم.
سپاسگزارم دکتر کامران عیازی که از ترکیه ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به مسئله کرونا و حواشی اون، صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای و همچنین علی مطهری، اما همچنان با شما همراه هستیم. سری بزنیم به مستطیل سبز، اونجا هم به هر حال هیچ نقطه‌ای نیست که کرونا تأثیر نگذاشته باشه، حتی کوهنوردی رو هم تقریبا ممنوع کرده و منع کرده. سعید پیرمحمویی با ما از ترکیه تا نگاهی کنیم به این داستان. سعید، آخرین خبرهای اول کرونایی فوتبال رو بررسی کنیم که الان به کجا رسیده. به هر حال همچنان یحیی گل محمدی و تیمش تمرین دارن میکنن، اونم در شرایطی که خب خیلی از باشگاه ها تمرین ها رو متوقف کردن یا اصلا الان مسابقات هم برگزار میشه. از طرفی مسابقاتی هم که قرار بود برگزار بشه باز هم به تعویق افتاد.
سلام محمد و همینطور درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. حالا با اینکه اکثر ورزش ها تقریبا رو به تعطیلی رفته یا کلا تعطیل شده، اما به طور کلی هفته بسیار پرخبری رو داشتیم با محوریت موضوع ویروس کرونا. خب ما در لیگ های اروپایی میبینیم که خب خیلی از بازیکن ها به همین ماجرا مبتلا شدن و به طور مثال مثلا یوونتوس، باشگاه یوونتوس 120 نفر از کارمندان خودش رو قرنطینه کرده، یا در انگلستان میبینیم سرمربی تیم آرسنال با همین مشکل مواجه شده، تمرینات چلسی تعطیل شده. در ایران هم ما روزهای بسیار پرخبری رو داشتیم در مواجهه با همین ویروس. اکثر تیم‌های فوتبال حداقل میتونم بگم تمریناتشون تعطیل شده، به غیر از پرسپولیس تقریبا و یکی دو تا تیم دیگه که خب خیلی اصرار دارن به اینکه همچنان تمرینات خودشون رو برگزار بکنن. در مورد پرسپولیس از همون ابتدا که بحث میشد باید لیگ رو تعطیل بکنیم، حالا اون مدیر وقت باشگاه پرسپولیس یعنی آقای انصاری فر که چند روز قبل هم استعفا کردن از سمت خودشون، تاکید داشتن که نمیشه لیگ رو برگزار کرد حتی بدون تماشاگر. خب به هر حال پاسخ بسیار مشخصی داره، پرسپولیس قهرمان سه دوره گذشته لیگ برتر بوده، در حال حاضر هم بیشتر از 90% شانس داره که مجددا قهرمانی خودش رو تکرار بکنه، اصطلاحا پوکر کنه در قهرمانی. بنابراین باشگاه پرسپولیس هیچ علاقه ای نداره به اینکه بخواد مسابقات در واقع لیگ لغو بشه و همین ماجرا باعث شده که آقای گل محمدی هم در این شرایط با اینکه بازیکنان خارجی خودشون رو مرخص کردن اما همچنان تامینات رو برگزار بکنه. این ماجرا البته انتقادهایی رو هم از سوی برخی از رسانه‌ها و همینطور برخی از بازیکنان پیشکسوت پرسپولیس هم مواجه شده که بهتر از تامین‌ها تعطیل بشه. ما در شمال کشور هم اوضاع بسیار بدی داریم، اما یک ماجرایی که خیلی خبر مهمی بود طی 24 ساعت گذشته بازداشت محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان بود.
انتقاد خیلی شدیدی رو کرده بود محمد مختاری، خیلی تند نوشته بود دیگه.
انتقاد بسیار شدیدی رو کرده، بازداشت شده و من همین چند ساعت قبل هم وقتی تماسی داشتم با نزدیکان باشگاه، فعلا خبری ندارن از آقای مختاری، امیدوار هستیم که به هر حال برایشون مشکلی پیش نیاد. اما این ماجرا برمیگرده به همین که ویروس کرونا هم در ایران حالا باز سیاسی هست، سیاسی شده و خب قبلا هم گفتم، بازم تاکید میکنم که بسیاری از رسانه‌ها هم منع شدن در مورد اینکه بخوان اخباری رو در مورد حداقل ویروس کرونا در ورزش بخوان انجام بدن. اما به هر حال ما یک سری از انتخابات‌های فدراسیون‌ها داشتیم که لغو شد، بسیاری از اردوهای تیم مثلا کشتی، تیم وزنه‌برداری یا حتی مسابقات انتخابی قایقرانی واسه المپیک رو هم داشتیم که لغو شد و به هر حال میتونم بگم که همچنان ویروس داره یکی یکی بازی‌ها رو لغو می‌کنه. احتمال اینکه حتی بسیاری از لیگ‌ها، حتی لیگ فوتبال ایران هم به پایان نرسه این دوره خیلی جدی هست.
سعید اجازه بده خیلی کوتاه باید این رو بررسی کنیم. مسئله انتخابات فدراسیون فوتبال بوده که باز هم گویا مشکلاتی پدید اومده، دلیل چیه، مشکل کجاست و اینکه مهدی تاج هم میگن خارج از کشور نیست، داخل ایران الان کجاست؟
آقای تاج خیلی جالب هستش که الان در حال حاضر در کشور آلمان به سر میبرن. البته استوری گذاشتن گفتن به زودی یک سری افشاگری هایی در زمینه اساسنامه خواهند کرد و جالبتر اینجاست که وقتی با سوال یکی از اعضای هیئت رئیسه مواجه شده که وقتی شما مشکل قلبی داری و پزشکا برای شما در واقع پرواز رو ممنوع کردن، شما الان در آلمان چه کار میکنی؟ ایشون گفته که برای فرار از کرونا. اما خب یک نکته بسیار مهمی که در مورد آقای تاج وجود داره، احتمال اینکه اصلا ایشون به ایران برنگرده خیلی زیاد هست. من اشاره میکنم به توییت یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که مشهور هست به افشای اسناد مدیران شهری به خصوص آقای قالیباف. یه توییتی کرده بودن در مورد اینکه ایشون یکی از ملک‌های خودشون رو به مبلغ 950 میلیارد فروختن و از ایران رفتن. انتخابات هم لغو شده محمد، دلیلش هم مهمترین دلیلش هم اساسنامه‌ای هستش که در واقع از سال 90 تا به امروز فدراسیون فوتبال به نوعی داشته غیر قانونی فعالیت می‌کرده و 8 بوده که اساسنامه‌ای نداشته.
سپاسگزارم سعید پیرمحمویی که ما رو در جریان آخرین‌های کرونا در مستطیل سبز قرار دادی و انتخابات فدراسیون. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، به عراق بریم، کشور همسایه ایران، که اونجا هم خبرهایی هست. شب گذشته ایالات متحده در واکنش به حمله شامگاه چهارشنبه به پایگاه التاجی و کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی، برخی مواضع شبه نظامیان هشت شعبی رو بمباران کرده. ایلیا جزائری با ماست تا جزئیات بیشتر رو برای ما بگه. ایلیا.
بله محمد، همونطور که گفتی شب گذشته جنگنده های آمریکایی مواضع شبه نظامیان هشت شعبی موسوم وابسته به ایران رو بمباران کرده. محمد، خبر حکایت از این هست که این پایگاه ها بیشتر مرتبط با گروه کتاب حزب الله بودن و دست کم 5 پایگاه در استان بابل بمباران شدن. بعضی منابع عربی میگن بعضی از این پایگاه ها در استان الانبار هم بودن. عمده پایگاه های بمباران شده انبارهای اسلحه و مهمات مرتبط با این گروه ها هستن. اینطور که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد، یکی از پایگاه هایی که بمباران شد همون پایگاهی هست که ازش پایگاه التاجی در شمال بغداد هدف قرار داده شد. حمله ای که چهارشنبه روی داد و طی اون دو نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی کشته شدند. در مورد تلفات جانی هنوز خبر دقیقی نیست، اما منابع عراقی میگن دست کم 5 نفر کشته شدند، 5 نظامی و 1 غیر نظامی.
ایلیا، به نظر میرسه که هدف نخست این حمله پایگاه های گروه کتائب بوده. نقش این گروه چیه که باعث شده اینطور مورد هدف قرار بگیره؟
این گروه یکی از نزدیکترین گروه هشت شعبی به جمهوری اسلامی ایران هست. این گروه چند بار مواضع نیروهای آمریکایی رو هدف قرار داده، از جمله دسامبر گذشته که به خاطر کشته شدن یکی از نیروهای پیمانکار آمریکا در کرکوک، آمریکا پایگاه‌هاش رو در غرب سوریه، در شرق سوریه بمبارون کرد، در منطقه آلبوکمار که دست کم 20 تن از اعضای گروه کشته شدند. این گروه رهبرش ابو مهدی المهندس بوده، شخصی که به همراه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شد. این گروه حتی یکی از عمده‌ترین گروه‌هایی بوده که سفارت ایالات متحده در بغداد رو هدف حمله قرار داد دسامبر گذشته و چند بار هم وعده داده که انتقام خواهد گرفت از خون رهبرش و همچنین از خون قاسم سلیمانی و پایگاه‌های آمریکایی رو هدف قرار خواهد داد.
ایلیا، وقتمون خیلی زیاد نیست، فکر میکنی که احتمال داره که این قضیه موجب بشه که باز هم ما شاهد تشدید تنش‌ها باشیم بین ایران و ایالات متحده آمریکا؟
تهدیدهای متقابل وجود داره الان در داخل عراق، اما اگر بخواد بیشتر بشه احتمالاً در مرحله نخست در داخل عراق تنش‌ها تشدید بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، همکار ما، که او هم از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد با توجه به شرایط خاصی که در کشورهای مختلف اروپایی پدید اومده و بسیاری از کشورها وضعیت اضطراری اعلام کردند. بسیاری از همکاران ما هم به دورکاری مشغول هستند و به هر حال از طریق خط تلفن امروز سیاوش سعادتیان و همچنین ایلیا جزائری رو همراهمون داشتیم در این مجله نیمروزی و این جمعه در کنار شما بودیم. میهمان خونه های شما و میزبان شما. از شما هم دعوت میکنم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. فرصت انقدر نیست که بتونیم پیام های تلفنی شما رو بشنویم. قطعا در مجله بعدی، یعنی مجله بعد از ظهر که ساعت 4 بعد از ظهر بار دیگه مهمون خونه های شما خواهیم بود، نظرات شما رو هم میشنویم. در این میون شما هم شنیدید نظر کارشناسان، نظر همکاران ما و گزارش اونها رو شنیدید. اگر نظری دارید در خصوص بحران کرونا، مشاهداتی دارید، قطعا مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما رو بی دریغ نگذارید از آنچه که می اندیشید این روزها درباره وضعیتی که حاکم هست. 2042-0-21-12-21-13. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید.